Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve ba'diha ve beniha ve serril mustavdi'i fiha be'aded ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. ما باعثمون مؤمنا امروز در بحث قند خونه، بحث دیابت که به دو نوع کلیه، یک دیابت بیمزه و دو دیابت با مزه تقسیم می شود. باید دانست از نظر تخصصی قدرت تا کنون 19 نوع دیابت شناسایی شده. پرانتز باز، که دیابت خشک یکی از آنهاست که دفعات ادرار زیاد است و بدن مخصوصا دست و پا همیشه سرد است و دهان همیشه بوی بد می دهد. پرانتز بسته. باید توجه داشت که فقط دو نوع دیابت مربوط به پانکراس، تو پرانتز لوزالمعده، پرانتز بسته، است. یک دیابت نوع یک یا دیابت بیمزه، دو دیابت نوع دو یا دیابت شیرین یا قند شیرین یا مرض قند. اینا اسمای متداول بین مردم و دکتراست. پس اول ما خدمت شما حواشی خودمون رو توضیح دادیم، حالا برسیم به این دو مطلبی که الان گفتیم مربوط به پانکراس. سر خط در توضیح دیابت بیمزه که دیابت نوع یک است، باید گفت از قده هیپوفیز در مغز هورمونی ترشح می شود به نام آنتی دیورتیک، دیورتیک. پرانتز باز، ضد ادراری، پرانتز بسته، که بر روی کلیه ها اثر نموده و باعث کاهش دفع آب از طریق کلیه ها می شود. حال اگر در اثر صدمات مغزی اختلال در هیپوفیز ایجاد شود، این هورمون ترشحش کاهش یافته و دفع آب از کلیه ها افزایش پیدا می کند. که باعث تکرر ادرار و دفعات آن و افزایش ادرار می گردد که عوارضی دارد. یکی از آنها بیماری عفش است، یعنی تشنگی بیش از حد تنها وجه مشترک علیکم السلام بین دیابت نوع یک و دیابت نوع دو همین افزایش ادرار و تشنگی بیش از حد است. در درمان تکرر ادرار و همچنین درمان چک میزک، یعنی ریزش بی اختیاری ادرار، جوشانده پوست قهوه‌ای رنگ سخت چوبی مغز گردو به مدت چند روز هر روز یک استکان. نه الان این بیماریش اینه، به مدت چند روز، اون به مدت یک هفته بود، حالا کی بوده نمیدونم، حالا به مدت چند روز هر روز یه استکان کافی میباشد. اما درمان دیابت بیمزه مصرف داروهای خوراکی یا اسپری‌های مخصوص از طریق بینی است. اما اگر علت دیابت نوع یک وجود تومور در قده هیپوفیز مغز باشد، در پزشکی جدید از طریق جراحی یا رادیوتراپی آن را معالجه می کنند. ولی در پزشکی گیاهی با تجویز گل استخدوس هر روز یک قاشق چایخوری از پودر آن در نصف استکان آب جوش ولرم مصرف شود. و غذاهای صنعتی و اسانس‌های شیمیایی خورده نشود، اینا ترک بشه. کنسروها، کمپوت‌ها، سوسیس کالباس‌ها، همبرگرها، دوشابه‌های گازدار، آمیبای شیمیایی، تمام این فست فودها، اینا چی بشه؟ ترک بشه. انشالله خوب میشه مریض. این مال شماره یک. حالا بقیه مسائل که دیابت مرض قند به نوع دو باشه، انشالله فردا، چون امروز وقت کم میاریم، یکم هم اخلاق بگیم. حالا انشالله با حواشی اینا انشالله فردا بیشتر توضیح میدیم. اما مباحثمون مؤمنا در زمینه اخلاق و تربیت و همچنین در کتب شیعه، در این حال که اخلاق و تربیت و تهذیب نفس میگه یا عقاید حق و احکام میگه، از بحثای پزشکی هم فروگذار نکرده. مثلا تو بحث رگ‌های خونی بدن کلن دو جورن رگ‌های خونی بدن، یا ضربان دارن یا غیر ضربان دار، یعنی یا سرخ رگی هن یا وریدی و سیاه رگی. درست شد؟ خواستم بگم این اصلی های از شریان ها و اصلی های از سیاه رگ ها هر دوش تو روایات شیعه اومده، و هر کدوم که کار صحیحش انجام نده، مثلا سخرک که باید ضرباندار باشه اگر از ضربان بیفته، یا سیاه رگ که غیر متحرک هست حالا اگر ضرباندار بشه، اینجا شخص دیگه خوابش نمیبره، بی خوابی دچار میشه. اول روایت میخونم. اصول کافی جلد دو، اواسط صفحه 503. حدیث 4. اصول کافی مترجم مال آیت الله کمرهی، مال 50-60 سال قبل، جلد 4 صفحه 280 حدیث 4. از قصه ترجمه هم گفتم، چند مدل ترجمه داریم، حالا یکی گفتم اونایی که عربی نمیدونم، حالا از رود خونم. سمعت از علی ابن ابراهیم القمی همجور میاد، قال سمعت ابا عبدالله امام صادق علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فی ابن آدم 360 عرق، 360 رگ اصلی در بدنه، نصفش شریانیه نصفش وریدیه، منها مئتون و ثمانون متحرکتون، بخشی از این 360 که 180 رگ متحرکه. و منها مئتون و ثمانون ساکنتون، 180 تا دیگه هم چیه؟ ساکنه است، غیر متحرک. حالا اگر معادله برعکس شد، اونی که متحرک و ضربان داره او حرکت بیسته، نبض نزنه، اونی که غیر متحرک و ساکنه که وریدهای اصلی هستن و اگر ضربان دار بشه، یه معادله برعکس بشه، فلو سکن المتحرکو لم ینم، دیگه خوابش نمیبره، ولو تحرک ساکنو لم ینم، بازم خوابش نمیبره. لذا یکی از مستحبات چیه؟ کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اصبح قال الحمد لله رب العالمین کثیرا على کل حال 360 مرتن به عدد رگهای اصلی خونی در بدنه. موی رگا رو در نظر نگیرم. و اذا امسا قال همینطور، قال مثل ذالک الحمد لله رب العالمین کثیرا على کل حال. حالا اینجا توضیح دارم، رگهای اصلی خونی 360 رگه، 180 رگ اصلی که ضرباندار و رگهای شریانیه، یعنی رگهای متحرک نبض میزنه. و نیمی دیگه از اینها، از 360 180 رگ اصلی غیر ضربان داره، سیاه رگی وریدی که ساکنه هست، غیر متحرک است. حال گوییم چجور میشه این معادله برعکس میشه؟ یه سری بیماری ها هست خب که وقتی تو بدن ایجاد شد، گاهی عوامل ژنتیکی گاهی غیر ژنتیکیه، آدم دچار چند بدبختی میشه. مثلا این دوتا، یکی اختلالات ضربانی قلب میگیره، بهش میگیم در تخصصی قلب و عروق آریتمی قلب، و یکی دیگه اختلالات ضربانی عروق میگیره، عروق شریانی و وریدی. حالا این دوتا اختلال دست به دست هم میدن، شخص رو مبتلا به این بیماری ها میشه. یک، اختلالات در خواب میگیره، بیداری مستمر داره، خوابش نمیبره، عدم خوابه، که عوارض سوءی بر جسم داره، دست پا کرخت میشه، لمس میشه، بیرمق میشه، و عوارض سوءی هم بر روان داره، بیقرار میشه، بیقراری، تپشش بالا میره، دلهوره، یعنی استراب. عوارض سوء جسمیشم بنویسیم، مثل ازدیاد تپش قلب در دقیقه. دوم کسلی، سوم بیرمقی و کوفتگی. پس دیدی اختلالات ضربانی قلب، آریتمی قلب، و اختلالات ضربانی عروق شریانی و یا اختلالات وریدی، مثل غلظت خون داره، تصلب شرائین داره، تنگی عروق داره، تومورهای تو رگ داره، انسداد رگ داره، مثلا زخم قانقاریا گرفته، دیابتی، حالا اینا فردا بیشتر توضیح میدن. خب بعد اختلالات در خواب میگیره، بیداری مستمر میگیره، عدب خواب بیاره. دیدی این لم ینوم، لم آورد، لما نیورد، لم جازم، هرگز خوابش نمیبره. دیدی مؤمنات چی شد؟ که عوارض سوء جسمی، یکم گفتم عوارض سوء روانی هم میاره. خواستم فرمایش رسول الله بگم چقدر مهمه. الان شما اصول کافی نگاه میکنی میگه حتی که عقاید میگه بابا لابلا این بحثای تخصصی پزشکی همه شاخهای مختلف علوم هست. الان این جش مربوط به مباحثه ما قبلا قول بهتون داده بودم، یک کلمه گفتم. بعد این سوالی که شما فرمودین درس اول الان جواب شدید. سوال میشه این انسان با این دبدبه و کبکبهشو سخر لکم ما فی الارض در سما و چی نشون، خدا تفضل کرده همه چیز رو در اختیار انسان قرار داده، مسخر انسان قرار داده، اما این انسان نباید طغیان کنه، دولخ کنه، چون ضعیف خلق شدی. به تفضل خدا این همه توفیقات و امکانات در اختیارت قرار گرفت. حالا برای اینکه بفهمی خلق الانسان ضعیفا، حالا یک کلمه یه مختصر واسهتون پزشکی میگم، از هر حیث ضعیفا. حالا یکم مثال به دما میذارم. مثلا دمای طبیعی بدن 37 درجه است، چند درجه ایوری بشه منجر به مرگت میشه، اگه 32 درجه بشه. چند درجه ایوری بشه 41 درجه به بالا بره، باز منجر به مرگت میشه. البته تشنج شهید برام میمیرن. اینم یاد داشت بفهمین عمو، به بحث علمی میخوام کنم. باید دانست کاهش شدید در دمای بدن، کاهش شدید دمای بدن پرانتز باز که بیماری هیپوترمی گویند، که ابتداعا توهم می آورد و سپس مرگ، پرانتز ببند. یعنی دمای بدن از 37 درجه کاهش یابد، به 35 درجه و سپس به 32 درجه فاتحه، یعنی مرحوم بشید. حال گوییم این کاهش شدید دمای بدن عللی دارد، یک گاهی به خاطر سرمای شدید است، مثلا رفتی قطبین، قطب شمال جنوب کره زمین، یا رفتی مثلا یخچال‌های طبیعی اونور ایسلند و نیوزلند، یا رفتی اعماق جنگل‌های سیبری که گاهی تا شهر مسکو 20 درجه 30 درجه بعضی سالا 60 درجه میره زیر صفر، لوله‌های آب که بمونه، لوله‌های گاز هم میترکه. بدن انسان 3 دقیقه بره در دمای 20 درجه زیر صفر، اینجا آب تو رگهاش به صورت کریستالای آب در میاد، یخ میذاره. اندام بدن کم کم از انگشتای دست و پا، بدن یه دستگاهی داره که خون رو پس میذاره، به خاطر اینکه اندام اصلیت مثل کبد، مثل کلیات و قلبت از کار نیفته و یخ نذاره، خون رو از انگشتا دست و پا پس میذاره تا اندام حیاتی رو حفظ کنه. دیدی؟ یعنی بخشی از اعضای انسانی و سپر حفظ اعضای اصلی قرار میده. گرفتین چی شد عمو جان؟ یعنی زیاد توضیح دارم. پس گاهی به خاطر سرما شدیده یا نه این خبیسا گرفتن انداختن من و شما توی انداختن تو سردخونه. اونجا گوشت و گوسفند اینا با یخ بزن دیگ 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 میرن. هر کسی به داد نرسه اونجا یخ بزن میمیره. یا انداختن تو نیتروژن مایع ظرف چند دقیقه که اصلا جزغاله میشه. میشه زمهریرا 250 درجه زیر صفر. که زمهریره. سرمای سوزا. این خاطر سرمای شدید خوب تصور شد آقا؟ شماره دو. و گاهی به خاطر افسردگی شدید. و گاهی به خاطر افسردگی شدید. اینم شماره دو. فشار روانی شدید. و گاهی سوم و گاهی به خاطر کمخونی شدید و افت شدید فشار خون. فشارت به هفت و پایین تر رسید. و گاهی به خاطر کاهش قند شدید. خواستم بگم این چند تا هم اگر دست به دست هم بده، هم کمخونی شدید، هم فشار برسه به 6 و 7، هم قندت هم از 90 بیاد پایین به 70، این همه حالت بشه، حالت هیپوترمی پیش میاد. الان بیشتر بین مردم تو بحثای کوهنوردی و کوه پیمایی مطرحه، اونم در فصلهای زمستان یا قله‌های برفگیر. میگن لباس گرم بخواد ببر، غذا ببر، نمیدونم چادر ببر، پتو ببر، از این چیزا میگن. شبم تو قله نخواب، یا تو دامنه یا سنگر رو سقاط بکن، تو پناه باش، مثلا این چیزا میفرمایم. فقط شماره یکشه میگن. خواستم بگم گاهی ممکنه رو زمین هم هستی، چله تابستون هم هست، تو آفتاب هم هستی، هیپوترمی بگیری، او چیزای دیگه باشه همه چه باشه. بذار بینی کف دست و پاش یخه یخه، بیرمق بیرمق، دیگ دیگ دلم این لرزه، اصلا تبای ویروسی نداره، عفونت داخلی هم نداره، دیابت بیمزده به نوع خشکم نداره. دارم توضیح میدم که تفکیک کنی اینا رو از هم. کلمه خلق الانسان ها ضعیف ها یادتون باشه. پس گاهی مؤمنا این مطلبه، یا این سرخط. حالا خدا ببین چه نعمتی بهت داده. نعمه ظاهرتن و باطنه. حالا یکی از نعمتای جسمانی باطنی که خدا به ما داده، بدن انسان تولید هورمون خاصی به نام مانو آمین می کند که سبب ایجاد دمای بدن و ازدیاد آن می شود. در صنعت داروسازی نیز تولید شده و پزشکان به این بیماران هیپوترمی تزریق می کنند. پس الان خلق الانسان ضعیفا فقط تو بحث دمای بدنی، یک سر سوزن دارم مثال زن، از 37 درجه به طرف 35 درجه تا 32 درجه. حالا میخوام از اون ور بگم دمای طبیعی بدن که 37 درجه هست غالبا آغاز تب از 38 درجه شروع می شود و تب کودکان 38.5 درجه است. 38.5 درجه است. به مردم میگیم 39. و تب در بزرگترها، میان سالان و کهن سالان 39.5 درجه است که واقعا طرف تب داره. به مردم میگیم 40 درجه. حالا تب شدید دیگه میشه 41. 42 دیگه فاتحه. ببین از اون از 37 میاد به 32 میگیم فاتحه مرحوم شد. از این ور میاد 42 میگیم فاتحه. ببین به 34 درجه یه نیم درجه اوبرتر کمتر میشه. یه نیم درجه و کمتر میشه آدم میمیره. دیدی خلق الانسان و ضعیف ها پارتون پارتون میکنه. حالا چی میتونه من و شما رو نجات بده؟ نتیجه مباحث اخلاقی و تربیتی بحثم این کردن. نقش فکر صحیح و خوب، یه ویرگول بذار، در حفظ حیات انسان نقش بسیار مؤثری است. نقش بسیار مؤثری است و همچنین همین یک کلمه مباحثه تموم و همچنین حس اعتماد به نفس و اراده قوی یه ویرگول بذار معین خوبی هست برای حفظ بقاء شایسته انسان در محیط طبیعی و زیستی و اجتماعی. انشالله اینه چون قول داده بودم اون هفته یادم رفت حالا تازه کنم. انشالله بقیه مباحثا فردا. اللهم صل علی محمد.